آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. دیماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از تماشاخانه صرف، نمایش جانگز و دایانا مریم فتی بازیگر این نمایش.
به همه شنونده های عزیز تیوال و شما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم فتی، در ابتدا از تحلیلی که بر نقش داشتید بر ما بگید.
من دومین تجربه کاریم با نیما دهخانه، تو کار ترنشون هم بازی میکردم و اصولا تجربه کاری با نیما دهخان اصلا یک اتفاق دیگه است، یعنی لذت بخشترین تجربه ممکنه. امیدوارم همه بازیگران امکان رو پیدا کنن با نیما دهخان کار کنن.
چه خوب.
در مورد این کارم ما یعنی کاملا گروهی با حالا مشتاقینیا که نویسنده کار بود مدام صحبت میکردیم، هی متن رو تغییر میدادن تا به اینجا رسید که الان داریم اجراش میکنیم. قصه دختر شهیدیه که پدرش جزو این 175 قواس شهیدی بوده که توی کربلای 4 بودن.
بله.
و مشکل اساسیش اینه که نمیپذیره که چرا حالا که من الان یه پزشکم چرا عکس پدر من داره اینجوری راحت شیر میشه، یعنی به اون قسمت نگاه میکنه که یه جوی درست میشه یک دفعه و خانواده این آدمو فراموش میشن این وسط. این دختر به دختر شهید بودنش یه عرق عجیبی داره ولی اصلا روش نمیکنه و الان مشکل اساسیش اینه.
بسیار علی. شما اگه اشتباه نکنم در اپیزود اول ظاهر شدید با آقای بهلولی.
بله.
در یک فضای کافی شاپ مانند.
بله.
و اینکه خود همون اپیزود با اینکه خیلی کوتاه بود میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم، اینکه فضای داستانی در اونجا عوض میشه.
بله.
این گونه مواقع بازیگر چگونه ریتم شخصیت و کاراکتر رو حفظ میکنه؟
ببینید، مسئله اساسی که ما داشتیم این بود که نیما دهخان از ما میخواست که تماشاگر تا اون لحظه‌ای که متوجه میشه همه اینا تو ذهن دختر گذشته و تو ذهنش بوده، تا اونجا تماشاگر متوجه نشه و یک دفعه ضربه رو بخوره. به خاطر همین ما مجبور بودیم که در عین اینکه تو تخیل دختر داره این قصه ادامه پیدا میکنه و اون دعواها داره شکل میگیره، خیلی با فضای اولیه ادامه بدیم، یعنی همون پله پله بریم بالا. و سختی قصه این بود که ما بعد برمیگشتیم به حس اولیه دوباره، یعنی در اوج ما بعد برمیگشتیم به اون نقطه صفر اول. قسمت سختش این بود فقط برامون که نیما خیلی خوب ما رو هدایت کرد و اتفاقا فکر میکنم تا اونجایی که در توان ما بود افتاد. حالا چقدر به خواسته نیما نزدیکه من در شایان نیستم.
بله، در صحبت‌های اولیتون اشاره کردید که نقش دختر یک شهید رو بازی میکنید.
بله.
دختر شهید بودن داره یک کاراکترها و خصیصهای خاص خودش هستش اگه اشتباه نکنم. حالا در پرداخت این نقش چقدر از بداهه سازی های خودتون بر رفتار و حرکات یک دختر شهید به عنوان یک مشخصه تزیینی اضافه کردید؟
ببینید، من یه نکته یا اینجا فکر میکنم من جا انداختم، من خیلی روی این نکته پافشاری دارم میکنم، این که دختر شهید اول یه زنه توی این جامعه، هیچ فرقی با بقیه زنا نداره، یه خصیصه اضافه داره اینه که دختر شهیده. من با این قضیه مشکل دارم که دختر شهید رو جدا از جامعه کنیم. این دختر یک قسمتی از این جامعه است و هیچ فرقی با بقیه دخترهای این جامعه نداشته، یه دختر تحصیل کرده این جامعه است که مثل همشون داره رفتار میکنه و از قضا این دختر به شدت اینو مخفی میکنه از همه. یعنی اگر به هر حال شما کارو دیدین، مدام توی رویاشه که بالاخره صداش در میاد، میگه تو میدونستی که من دختر شهیدم، انگار این از همه مخفی کرده چون نمیخواد از این استفاده کنه، این از این امکانه استفاده نکرده و این خیلی واسه من جذاب بود.
و حالا این نکته‌ای که اشاره کردین، برای اینکه بازیگر در این ژانر نمایشی، ژانر دفاع مقدس، اون کاراکتر رو به تعالی برسونه، فکر میکنم احساسات اجتماعی بر احساسات فردی بازیگر غلبه میکنه، برای شما همینطوری بوده؟ آیا اصلا میتونیم این اصل رو بپرزیم که بازیگر تحت شعاع یک نگرش اجتماعی هستش، فضای جامعه است که غالب میشه بر بازیگر؟
دقیقاً من این حرفتون رو قبول دارم و اینکه من با عنوان کسی که خب توی تایم جنگ نبودم، زندگی نمی کردم و اونو تجربه نکردم به شخصه، نمیشه منکر این شد که جنگ روی من تاثیر نداشته، توی زندگی من تاثیر نداشته. من توی این اقلیم زندگی کردم، اقلیمی که تحت تاثیر جنگ بوده، پس همون حالا تاثیر مستقیم رو اگر رو من نداشته باشه، من نسلی هستم که جنگ به صورت یه مرحله عقبتر، یک نسل قبلتر رو من تاثیر گذاشته، از یک نسل دورتر، و من تحت تاثیر اون جنگم و جامعه مسلماً این تاثیر رو من میذاره. و از طرف دیگه خب بچه‌های توی کار بودن که خب این جنگ رو نمونه بارزش آقای مسافر آستانه که به هر حال افتخاریه واسه من همکاری با ایشون توی این کار، ایشون جنگ رو لمس کردن، توضیحات ایشون کافیه فکر میکنم این که چیزی رو لمس کردن که وقتی به من میگن من از همون حافظه عاطفی استفاده میکنم. به عنوان بازیگر مسلما همه بازیگرای حافظه عاطفی دارن، من اونو معادل سازی میکنم واسه خودم و سعی میکنم تا جای ممکن نزدیک بشم.
حالا علاوه بر اینکه اشاره کردین با حافظه خودتون که میخواین انباشته داشته باشین از قبل، اینکه حالا داستان 175 شهید قواس چقدر شما رو مجبور کرد که برید مطالعه و تحقیق کنید در این زمینه برای آشنایی بیشتر با این فضا؟
ببینید روزی که اعلام کردن این قضیه رو واسه من، این روزی که اعلام کردن 175 شهید پیدا شدن قواس با دست‌های بسته، من هم جزو همون جو قرار گرفتم و رفتم سراغش، یعنی رفتم خوندم و واقعا رو من تأثیر عجیبی داشت. هیچ من آدم مثلا خیلی جذاب بود این که از هر قشر و از هر طبقه همه همراه شدن با این مسئله، یعنی توی این 175 شهیدی که وارد شدم فکر میکنم از همه جور آدم این جامعه، یعنی از همه طبقات اجتماعی همراه این قضیه بودن، کسی نمیتونه منکر این شه، یعنی همه رو تحت تاثیر قرار داد، چه اونایی که به شدت معتقد بودن، چه اونایی که یه مقدار کمتر اعتقاد داشتن، همه یک صدا شدن در مورد این قضیه. من هم از اونها مستثنا نبودم مسلما.
بسیار عالی. بازی در نمایشه که ژانر دفاع مقدس داره برای یک بازیگر چقدر میتونه جذاب باشه؟
واسه من اگر نیما دهخان کارگردانش باشه جذاب ترینه،
به شرط اینکه نیما دهخان کارگردان.
من دو تا کاری که با نیما دهخان کردم در ژانر دفاع مقدس بوده و نیما دهخان 10 تا کار دیگه هم بکنه بگه ژان دفاع مقدسه با کله میدونم میام، چون میدونم دغدغش چیه، دغدغه اجتماعی داره، یعنی بی دلیل نمیره سراغ این ژانر، یعنی واقعا دست میذاره رو نقطه ای که باید بذاره.
بازیگر نگران نیستش که سبک بازیگریش تحت تاثیر این ژانر قرار بگیره؟
من به هیچ وجه به این قضیه اینطوری نگاه نمی‌کنم. بازیگر باید بتونه تو تمام ژانرها بازی کنه.
بسیار عالی. یه صحبت اولیه داشتی، گفتی که هر بازیگری دوست داره که باید با نیما دهقان کار کنه.
بله.
حالا من سوالم دو جانبه است، این که شما هم با نیما دهقان کار کردی، هم پارسال سال گذشته اگه اشتباه نکنم نمایش مرداب روی بام رو داشتی با رضا گوران.
بله.
یکی از سبک‌ها خب سبک واقع‌گرایانه است با نیما دهقان و سبک دیگری خب یه خورده غیر واقع‌گرایانه است با اون فضاسازی‌های خاص گوران. میخوام ببینم ترجیح خودت کدوم یک از اینهاست، به عنوان تئاتر کدوم سبک رو بیشتر میپذیری؟
میتونین سوال مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که از یه بچه 5 ساله بپرسیم مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ اینجوری حسابش کنید واسه من. یعنی من واقعا نمیتونم فرق بذارم، من عاشق جفتشونم، من هم این رئاله رو خیلی دوست دارم، هم اون فضا رو خیلی دوست دارم، من حتی یه فضای وحشتناکتر هم دوست دارم، من فرم خالص رو هم دوست دارم،
یعنی که
آره من کار فرم میکنم، کمان که همین الان سر کار یکی از کارگردانان هستم که الان بهتره که راجبش حرف نزنم.
بعد جشنواره هست؟
نه نه نه. بعد از جشنواره اجرا عموم داریم ما و کار کاملا بر اساس فرمه و من اصلا یه کار دیگه دارم اونجا میکنم و هر روز صبح دارم میرم سر تمرین اون کار و اونجا هم واقعا دارم خوش میگذرونم و لذت میبرم از اون کار.
پس دایانا مریم فتی هر تجربه یه دوست داره و ترجیح خاصی ندارد؟
آره من معتقدم که من نظر شخصی منه فقط میگم، یعنی اصلا حکم صادر نمیکنم، بازیگر باید بتونه هر کاری بکنه. حداقل چیزی که من دیدم، من بیشتر از این، من واقعا خارج از ایران خب زیاد تئاتر کار کردم و خارج از ایران واقعا همینطوریه بازیگر، تازه من این امکانو بلد این یکیو ندارم، خوندن بازیگر باید بتونه بخونه، کار فرم انجام بده، کار رئال بکنه.
منظورتون از خواندن؟
بازیگر باید توانایی خواندن داشته باشه، یعنی صدای خوب باید داشته باشه. باید بازیگر این توانایی‌ها رو داشته باشه. حالا تو ایران یه ذره این قضیه یه ذره کم رنگ‌تره، نه فقط بگم در مورد خانم‌ها چون اجازه ندارن، حتی آقایون هم خیلی کم هستن، تعداد انگشت شماری هستن که میتونن خوب بخونن. ولی واقعا تو خارج از ایران همه این توانایی‌ها رو شما به عنوان بازیگر باید داشته باشین، کارگردانی که تصمیم می‌گیره از کدومش استفاده کنه. به خاطر همین بازیگر باید آمادگی تمام برای هر کاری داشته باشه.
فضای تئاتر مملکتو این محدودیت رو اعمال نکرد به بازیگرا؟
من قبول ندارم، بخاطر که من شاید بگم بوتسازی یا هر چیز دیگه، من یه اسطوره دارم تو تئاتر ایران و اونم پانتا پناهیاه. همه کار میتونه بکنه. میتونیم بگیم بازیگر رئال نمیتونه بکنه؟ نه، هیچ کس نمیتونه بگه، همونقدرم که کار فرم میکنه. پس دیگه فکر میکنم تمام قبولش دارن دیگه.
بله. داریم به جشنواره تئاتر 34 نزدیک میشیم.
بله.
یه اتفاق خیلی تقریبا ناگواری برای شما پارسال افتاد در جشنواره 33، با نمایش قصر حضور داشتی در این جشنواره، ولی بقیش از زمان خود بگیم.
آیا آره، من پارسال خیلی یک دفعه‌ای و اتفاقی شد. بازیگر کار آرمین جوان در نمایش قصر که متاسفانه الان اسمش یادم نمیاد درست، که تو اجرای عموم همراهشون بود، نمیتونست به خاطر سری مشکلات همراهی کنه بچه‌ها رو. از من خواستن که توی کار همراهشون باشم. ما یه تمرین فشرده کردیم و اجرا رفتیم. بماند که ما در بخش بین‌الملل بودیم و روز اول جشنواره در سالن انتظامی اجرا رفتیم. در هر اجرا ماکسیموم 50-60 نفر تماشاگر اومد توی سالن در بخش بین الملل. همه اینا قسمت‌های بد قضیه است که من اصلا می‌ذارم کنار. روز اختتامیه جذابه. روز اختتامیه، خب دو روز قبلش اسامی کاندیداها اعلام شد. 5 تا خانم و 6 تا آقا. واسه همه سوال بود که چرا 5 تا خانم امسال کاندیدا شدن و 6 تا آقا. منم که از همه جا بی‌خبر. روز اختتامی قرار بود از رادیو پخش بشه. ما داشتیم از رادیو گوش می‌کردیم. اینترنت مشکل پیدا کرد. رادیو نداشتم خونه و دیگه قطع شد. ساعت 11 شب به من حسین ایرجی دستیار همون کار قصر زنگ زد. دایانا کجایی؟ خونه. گفت میدونستی کاندیدا شدی؟ باشه. اصلا اذیتم نکنه. قطع کردم گوشیو. زنگ زدم آقای نورالدین هیدری ماه. از ایشون سوال بپرسم چون در جریان هستن کم و بیش گهگداری. تا نه من که نشینم امکان نداره، مگه میشه؟ نیم ساعت بعد یکی دیگه زنگ زد، نیم ساعت بعد یکی دیگه. من واقعا تعجب کردم تا اینکه زنگ زدم از دوستانی که توی خود اختتامیه بودن پرسیدم. بله، اسمت اعلام شده، اسمت رفت رو اسکرین. مگه میشه نگفته باشم بهت؟ گفتم بابا تو تمام خبرگزاری و مجلات 5 تا زنن 6 تا مرد. و من واقعا دو روز منتظر موندم، هیچ تماسی با من گرفته نشد. خودم رفتم دبیرخونه، اول انکار کردن، گفتن نه کاندیدا نبودی. بعد آقای حاجیان لطف کردن چک کردم و گفتم بله کاندیدا بودین، اسمتونم اعلام شد. و تنها کاری که در حق من کردن که دو روز بعد از اختتامیه اسم من رفت تو لیست کاندیداها توی سایت جشنواره که خبر 4 روز قبل بود.
این اشتباه چقدر میتونه بخشودنی باشه، چقدر میتونه با سرنوشت بازیگر در واقع نقش داشته باشه در سرنوشت؟
از لحاظ معنوی واقعا هیچ کس نمیتونه اینو جبران کنه، چون من چیزی از دست دادم که حق خودم میدونستم. منو کاندیدا کرده بودم و من توی تالار وحدت نشستم. از لحاظ جور دیگه حرفه‌ایش بخوای نگاه کنید، من یک سال توی خونه بودم و من بعد از یک سال نیما دهقان از من دعوت کرد که بیام سر کار. و در صورتی که معمولا اینطوری که خب دوستانی که کاندیدا میشن معمولا سال پرکارتری خواهند داشت، و من یک سال تمام رو توی خونه نشستم و فقط متن نوشتم و نتیجه شد که متن من امسال جزء 30 تا متن انتخاب شده تازه‌های تئاتر ایران بود که خب متاسفانه توی بخش بازبینی ما نتونستیم قبول بشیم. و همین
یه جمله کلیشه‌ای هستش که خیلی تکراری شده، میگن که اینجا ایران است.
من عاشق ایرانم، ولی میدونم اینجا ایران است، ولی عاشق اینجا و اینجا میمونم. و فکر میکنم اگر حق من رو پایمال کردن، به همین صراحت میگم حق من پایمال شد پارسال، برای اینکه من باید توی ردیف کاندیداهای فجر بخش بین الملل در تالار وحدت میشستم و با بقیه دوستان عکس سلفی میگرفتم و میگفتم هنوز قبل از اعلام نتایج با هم خوبیم و من توی اون عکس 5 نفره نبودم که بشه 6 نفر، من بهش میرسم.
ما هم امیدواریم. من دیگه چیزی اضافه نمیخوام بفرمایید خانم فتحی، فقط امیدواریم که در جشنواره که پیش رو هستش دیگه این اتفاقا برای هیچ بازیگری پیش نیفته. خانم فتحی الان دعاگویمون. سخن پایانی خانم فتحی رو میشنویم.
حال تئاترمون خوب نیست، فقط همینو میتونم بگم. ما الان نزدیک به 30 شبه داریم اجرا میریم. کار به شدت کار محترمیه، نه اینکه به عنوان بازیگر این کار بگم، هر کس این کار رو دیده از این سالن رفته بیرون این حرف رو زده، ولی ما واقعا با کمبود تماشاگر مواجه بودیم، درد کشیدیم. شبهایی که صندلی‌های خالی این سالن دیدیم و برای صندلی‌های خالی تعظیم کردیم.
چه بگویم، برای دایانا مریم فتحی آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم دیگه در این 15 شب باقی مانده تا آخر دی ماه هستش دیگه صندلی خالی نباشد.
ممنون، لطف کردید.
مرسی از حضورتون در این گفتگو. براتون آرزوی موفقیت دارم. من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.